أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن شاء الله خدمت عزیزان در این حال و هوا و ایامی که در این مناسبت ماه بسیار گرانسنگ رجب توفیق سخن گفتن رو حضرت باری تعالی عنایت فرموده است، با یه توضیح مختصری که اشاره می کنیم انشاءالله موضوع بحث رو چند شب خدمت بزرگواران تعیین خواهیم کرد. قریب 7 سال قبل که توفیق اون بود و شاید 8 سال قبل که آیات بینات سوره مبارکه بقره رو بازگو می کردیم و شاید حدود 196-7 جلسه مجموعه مباحث این سوره مبارکه شد، غفلتی دست داد و از آیه 25 قریب 30 آیه توسط دوستان متاسفانه بنابر بعض از مسائل فنی ضبط تصویری نشد و در مجموعه انشاءالله بیان 3 که کل 30 جزء قرآن به شکل تصویری ارائه خواهد شد به فضل و عنایت الهی، منهای چند سوره مشخصی که باقی مانده است از کل 30 جزء قرآن کریم که از دوستان استمداد می جویم که محبت کنید و دعا بفرمایید که انشاءالله این چند سوره هم به پایان برسد که برای نخستین بار در جهان اسلام چنین کاری شکل می گیرد که یک دور تفسیری کامل تفسیر به شکل تصویری ارائه می شود. انشاءالله دعا می فرمایید. علی کل حال این چند آیه از اون نوبت و اون سالها باقی موند. من هم با مشورت دوستان و عزیزان دیدم که مناسبتی که الان داریم و مناسبتی که در ماه شعبان و موالید ماه شعبان و انتهای این ماه خواهیم داشت فرصت مناسبی است که مجموعه این آیات رو که مباحث بسیار زیبایی هم دارد خدمت دوستان بازگو کنیم و انشاءالله هم استفاده میبریم و هم در این حال اون قصد و غرض هم انجام میشود. البته اونها که مباحث رو میبینن در آینده تفاوت بین تصویر گوینده رو بسیار خواهند دید که یک بار از آیه 24 8 سال صورت او فرق میکنه تا آیه 25. این هم زیبایی کار خواهد بود که انشاءالله شکل میگیرد. اما با همین مقدمه ای که اشاره کردیم پس بنابراین آیه 25 سوره مبارکه بقره رو پیگیری خواهیم کرد خدمت عزیزان. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. خداوند این آیه رو با بشارت آغاز می کند. و بشر الذین آمنوا، کلمه بشارت در اصل واژه نیست که تبشیر از ماده بشره می آید. در کنار تبشیر و بشارت واژه دوم قرآنی که وجود دارد انذار است. انذار و تبشیر دو راهکار عمده‌ای که پیامبران الهی به کار می‌بستند در تعلیم و تربیت جامعه در مواجهه با مخاطبانشون همین دو سازوکار بود، بشارت و انذار. واژه بشارت و انذار اوصاف خبر است، یعنی خبری که در اون سرور و مسرتی وجود دارد در حدی که بشره هم در اون نقش دارد و آثار اون در صورت و بشره دیده می شود، به چنین خبری بشارت می گوید. پس اگر به شما گزارش و خبری رسید که ابروی شما از هم باز شد، لبهای شما گشاده شد و چهره شما نشاطی یافت، این رو بشارت می گویند. این تبشیر است و اون کسی که چنین گزارشی رو می آورد مبشر است که چنین می کند. نقطه مقابل آن انذار، یعنی اون خبری که انگامی که میشنوید باز به نقطه مقابل در وجود شما اثر میکند، یه تکانی انسان میخورد، یه حالت نهیبی به وجود وارد میشود و یه حالت هشدار و بیداری در وجود آدمی دست میدهد و بیمو در کنار آن امید بیمی روی میدهد. اشاره کردم این دو روش کاری پیامبران الهی بوده است، مبشرن و نذیرا، رسولن مبشرین و رسولن منذرین. خداوند این رو وصف همه پیامبران می داند، حتی پیامبر بزرگوار اسلام که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. پیامبر ما هم این چنین. انبیاء الهی می آیند با بشارت، ایجاد امید و نوید در دل انسانها می کنند، انسانها رو مشتاقشون می کنند، علاقمند به رفتارها و روشهای صحیحی که موفق به آنند، توصیه به اون می کنند، دلگرمی ایجاد می کنند و انسانها رو مشتاقانه با چنین تشویق و تأییدی در مسیر صلاح و سداد موفقشون می کنند و دعا می کنند و هدایت و رشد رو ارمغانشون می دهند. نقطه مقابل اون کار دوم این مردان الهی به خدا آوردن است، بیدار کردن است. و اینکه اگر رویه غلطی رو انسان‌ها در رفتارشون دارند، در منششون دارند، متذکر شوند، انسان‌ها رو از خواب غفلت بیدار کنند و به خودشون آورند. به نوعی اگر به بیان امروزی نرس کنم خدمت عزیزان، پیامبران هم بیان فرصت ها می کنند و امید به فرصت می دهند، هم تهدید رو متذکر می شوند، آگاهی به تهدیدهای موجود در زندگی و مسیر خواهند داشت. پس این دو روش کاری پیامبران الهی است، بشارت و انذار، که در علوم انسانی امروز از آن چه در علوم تربیتی یا در مباحث مدیریتی ما از آن تعبیر می توانیم تعبیر به تشویق و تنبیه کنیم. یعنی آنچه که در این علوم مسلماً از روش‌های کارآمد و مؤثر و ضروری است، تربیتی که مبتنی بر تنبیه به تنهایی یا تشویق به تنهایی باشد ناکارآمد است. در نظام و سازمانی که ساز و کار تنبیه و تشویق در مورد پرسنل و کارکنان وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوب گرفته نمیشه. این همان است که در این مباحث با عنوان پانیشمند یا ریوارد مطرح میشود که تنبیه و تشویق است و بقیه اصطلاحات و ادبیاتی که موجود است. پس پیامبران الهی در یه مستوای بلندی چنین ارتباطی رو با جامعه بشری دارند. اما یه نکته ظریف قرآنی وجود دارد که مثل این که هر سخن جا یا هر گفته مقامی دارد، موقعیت بشارت و انذار متفاوت است، هر کدام در جای خود باید صرف شود. و شاید در مجموع بتوان این طور گفت که پیامبران الهی در ابتداء دعوتشون که با جماعتی برخورد می کردن که یه خفتگی در وجودشون دیده می شه، یه غفلتی رو از خود و حقایق دارند، اینجا کار پیامبران الهی نبود که به بشارت برخیزند. اینجا مقام انذار است، باید به خود آورند و هشدار در مورد انسانها ایجاد کنند. به همین خاطر در قرآن هنگامی که نگاه میکنیم، انذار رو مقدم بر بشارت میبینیم در رفتارهای عملی پیامبران الهی و شاید در مواردی سهم بیشتری هم داشته باشد. و به دنبال اون بشارت، هنگامی که انسانها به خود آمدند، اینجا نیاز به یه عاملی دارن که انگیزهی در وجودشون باشد. بشارت کارایی دارد، میتواند این تشویقها مؤثر باشد و انسانها رو رو به جلو، حرکتشون رو تشدید و تقویت کند. پس این دو رویه رو انبیاء الهی دارند و از این نکات روحی و روانی انسان خوب استفاده میکنند این مردان الهی. بسیاری از انسان‌ها عزیزان، عاملی که می‌تواند اینها رو محرکشون باشد، دلنگرانی‌هایی است که دارند، نگرانن که فقر سراغشون نیاید، نگرانن که آسیبی و خطری نبینند، نگرانن که از دیگران واپس نمانند. خود این دلنگرانی موجب انگیزه میشه براشون، حرکت میکنند. بیشتر از این نکته استفاده میکنند تا امید به یه موفقیت هایی که در پس این نگرانی ها میآید. انعکاس این رو در قرآن در خداخوانی انسان ها هم میبینیم. یدعون ربهم خوفا و طمعا. بسیاری از انسان ها که خدا رو میخوانند، انگیزه اول اینها خوف است، بعد طمع است. ابتداعا از یک کاستی هایی که دارن نگرانند، بعد به یه طمع چیزهایی که میخواهند به اون برسند. خود این هم یه نکته روانی است که انبیا از این هم نهایت استفاده رو میکردند. بسیار خوب. حالا اینجا مقامی است که باید خداوند بشارت دهد. آیات قبلی بحث نزول بوده است. خداوند فرمود در نهایت و این کنتم فیره بن مما نزلنا علی عبدنا. اصالت و صیانت قرآن رو مطرح کرده است. حالا اونها که خاضعانه و متواضعانه در پای این وحی زانو زدند و روش و رویه زندگی خودشون رو منطبق بر این کتاب مستطاب هدایت الهی کردند، چه چیزی مستحق اینهاست؟ بشارت. خداوند باید اینها رو بنوازد، امید بیشتری در دلهاشون ایجاد کند، گامهای اینها رو مستحکم تر کند. لذا فرمود بشارت ده پیامبر به کسانی که آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که ایمان آوردن به حقانیت این کتاب، اونها که گفتند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اونها که دل رو گره زدند. بارها گفته ایم خدمت عزیزان، ایمان عقد القلب است عزیزان، یعنی دل باید گره بخورد. اندرون انسان مستحکم و استوار به یه باور و عقیده میشه. فرمود بشارت ده اونها که ایمان آوردن و عمل و صالحات. مانند همیشه در همین آغاز سوره مبارکه بقره میبینید پیوند گسست ناپذیر و لاینفک بین ایمان و عمل صالح رو خداوند به رخ میکشد، بین ایمان و عمل رو. همیشه قرآن شاهد این بحث است که ما هیچگاه نمیتوانیم عزیزان ایمان رو جدای از عمل تصور کنیم و تحقق نمییابد. اونها که مدعی ایمان و باور بودند اما اثری از اعتقاد اونها در رفتار و زندگی اونها دیده نمی شود، متاسفانه نمی توانند در میدان ادعای ایمان صادق باشند. این ادعا رو نمی پذیرد قرآن و موافق با دستورات کلام الهی نیست. اگر ایمان به جوانه نشسته است و به بار نشسته است در وجود آدمی، نتیجه فوری اون و عمل و صالحات است، باید عمل دیده بشه. یعنی اصالت عمل برخواست از ایمان است که قرآن تأیید اون می کند و اصرار بر اون دارد. بزرگواران و عزیزان، اگر این دل شادمان به ایمانی باشد، نیت هم نیت صادقی باشد، اما عملی دیده نمی شود، در میدان عمل سستی است، کندی است، توانی و تنبلی است، نمی توان چندان امیدی به این ایمان داشت. نمی تواند این ایمان بدون عمل منجی صاحب اون باشد و اون رو به فلاح و رستگاری برساند. از اون طرف هم اگر عملی دیده شد که پشتوانه ایمان نداشت، برخاستگاه اون ایمان نبود، شما یه سری رفتارها میبینید که ممکن است رفتارهای مناسبی هم باشه اما برخاستگاه اون باور و عقیده به خداوند وجود و هستی و راه ها و مسیرهای صدا سعادت الهی نیست، این هم نمیتواند منجی انسان به تنهایی باشد. انگیزه این عمل بسیار تعیین کننده است. ما نمیتوانیم اینها رو نادیده بگیریم. این اصطلاحی که بعضی از بزرگان دارن، میگویند عمل هم حاجت به حسن فاعلی دارد هم حاجت به حسن فعلی دارد. یعنی اگر کسی اقدام به یک عمل میکند، نیت و فکر اون چیز، کسی یه بساط خیری رو برپا میکند، یه بنیاد خیری رو، آیا در پس این چه انگیزه است؟ اهدافی است؟ آیا دامی رو دارن پهن میکنن؟ دانه ای رو میریزن برای مقاصد بعدی و شومی که دارن؟ این برمیگرده به نیت اون کسی که چنین کاری رو انجام میده. مسجد مسجد است. آیا مسجد قباء از اون به در می آید یا مسجد ضرار؟ خب این فعل یه فعل است، یعنی ساختن مسجد همان خشت و بنایی است که در این دو مسجد بود، اما این نیت فاعلان و باعیان و سازندگان آن است که یکی رو مسجدی می کند که اسس علی التقوی من اول یومن، و دیگری آن می شود که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا، آن می شود که پیامبر دستور آتش زدن اون مسجد رو هم صادر می کند و به امر مستقیم خاتم انبیاء محمد مصطفی با آتش کشیده می شود و فرو می ریزد و تخریب می شه. یعنی اینجا عرض می کنم سازندگان مسجد ضرار بر اساس نیات شوم و منافقانی که دارند حسن فاعلی ندارند، قبح فاعلی دارند، حسن فعلی دارند، مسجد ساختن. اگر عمل رو نگاه می کنید مسجد سازی است، اما نیت شوم است و پلشت و بسیار لجن و متعفن، همان که قرآن چهار نکته اساسی رو مطرح می کند. ما نیاز به حسن فاعلی داریم، یعنی این نیت و دل و وجود مستحکم و استوار، عمل هم پسندیده مبتنی بر آن ایمان، این میشه حسن فعلی. هر کدام از این دو نباشد یه لنگش شدیدیست، نمیشه. به همین خاطر خوب است بگوییم بشر الذین آمنوا و عمل الصالحات، یعنی این دو. الذین آمنوا میشه حسن فاعلی و عمل الصالحات میشه حسن فعلی، خیلی تناسب زیبایی رو با هم ایجاد میکنند. اما فرمود و عمل الصالحات، استنظار دارید همیشه خدمت دوستان عزیز در کلمه صالحات و صالح سخن گفته ایم و عمل صالح، اما الان بنا دارم یه تعریف خاصی رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم در مورد عمل صالح. دقت بفرمایید، قبلا شاید این بحث مطرح شده است که عمل صالح عملی است که مبتنی بر ایمان باشد که می‌بینید، این اصل مسلمی است. دومین ویژگی که در مورد عمل صالح باز هم متذکر شدیم، عمل صالح عملی است که کارایی داشته باشد، مؤثر باشد. عمل لغو بیهوده و بی اثر را نمی‌توان عمل صالح دانست، ولو کرور کرور باشد، خروار خروار باشد. یه کسی یه نمازی رو میخواند در 24 ساعت 100 رکعت نماز میخواند که هیچ اثری در وجود او ندارد، این کار حسنه است، داره یه کار نیکی رو انجام میده، یه عمل حسنه ای رو انجام میده، اما این عمل صالح نیست. هنگامی که اثر در وجود چنین نمازگزاری نمیگذارد که فویل للمصلین خواهد شد. بنابراین عمل صالح عملی است که مؤثر و کارا باشد، نتیجه اون رو ببینید، مفید باشه، صلاحیت داشته باشه، نقطه مقابل فساد که ناکارایی است. این ویژگی دوم، و به بیان این ویژگی دوم رو به ادبیات امروزمون چه میگیم؟ عملی که چی باشه؟ کیفی باشه، نه عملی که کمی باشد. در عمل صالح مقدار و میزان مطرح نیست، تأثیرگذاری مطرح است. یک سخن و یک کلام میگید، میبینید کسی رو متحول میکنید و زیر رو میکنید تمام زندگی اون رو، اما صدها ساعت ممکن است نقد و حدیث و پند و موعظه و اندرز هیچ اثری هم در جان کسی نکند. یکی عمل صالح است و اون دیگری عمل صالح نیست. سومین ویژگی که در مورد عمل صالح متذکر شدیم و بسیار مهم است اینه که عمل صالح عملی است که یه متغیراتی در اون تأثیر دارد. من استدعا میکنم این رو خوب التفات بفهمید این بحث رو عزیزان. اگر ما همین یه نکته رو از قرآن در مورد عملمون بگیریم، خدا میداند مسلمانی میکنیم. اگر همین رو بدونیم، بنده معلم، دوست عزیز کارمند من، دوست عزیز دانشگاهی من، نمیدانم بازاری و تاجر من، پزشک من، همه عزیزان، تمام طبقات اجتماعی، تمام ارکان مسلمانی جامعه، حکومت، رعیت، اگر مردم همین مفهوم عمل صالح مسلمانی رو بدونن و ملتزم بشن بارشون رو بستن، خدا میداند. سومین ویژگی که در عمل صالح وجود دارد، عمل صالح تابع بعض از متغیرات است. یعنی چه؟ یعنی عمل صالح غیر عمل حسن است عزیزان. عمل صالح درون متغیرات و یه مغیراتی نقش دارد. این رو من میخوام بازتر و شفافتر عرض کنم محضرم بارا که دوستان عزیز. عمل صالح عملی است که تابع اولویت زمان است، تابع اولویت خود شأنیت و شرایط افراد است. عمل صالح عملی است که حتی مکان هم در آن نقش دارد، یعنی متغیر زمان دارد، متغیر مکان دارد، متغیر شرایط و حالات دارد. ممکنه یه عملی در یه شرایطی این عمل عمل حسنه ای باشد، خوبی باشد، اما نمیتواند در بعض از زمانها عمل صالح باشد. ممکن است یه عمل در بعض از شرایط عمل ناشایست باشه، مردود باشه در اسلام، اما در بعض از شرایط عمل صالح است. عجب، بلی اینطور است. این مثالی که گاهی خدمت دوستان گفتی، مؤذن گفت الله اکبر الله اکبر، گفت حی علی الصلاح حی علی الصلاح، شما باز میکنید، شروع میکنید آیات بینات قرآن رو با صوت زیبا خواندن و لذت بردن، شروع میکنید باز میکنید یکی از زیباترین مناجات رو به خواندن، لذت میبرید از اون اوج مناجات و اون چنانی. در این ساعت الان کاری که شما دارید انجام میدید چه کاری است؟ این عمل حسنه است، مسلم در اون نیکوها وجود دارد، اما این عمل عمل صالح نیست. عمل صالح اینه که این کتاب بسته بشه، وقتی گفت حی علی الصلاح بگید لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، به تمام وجود بهیستید، جهان رو و عالم و هستی رو پس بزنید و بگید الله اکبر، و مقابل او خضوعتون و کرنش خودتون و ادب خودتون رو و نیاز این جان و وجود رو ابراز کنید با نمازتون. این عمل صالح تو این شرایط زمان دیگه. الان قرآن عمل صالح نیست، اون زمانی که خدا شما رو صدا زده است و طلبتون کرده است، این نمیشه عمل صالح. بالاتر بریم، بحث رو عرض میکنم خدمت دوستان. بالاخره شما رسید انشاءالله این رجب، به دنبال اون شعبان و رمضان میرسد و دولتی رمضان میآید. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، و شما هم به حمد الله توانایی رمضان رو دارید. اللهم لک صمت و علی رزقك افطرت. الان روزداری شما در ماه رمضان در این 3 روز عمل صالح. حالا حضرت عالی، خدای نکند تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، یه هفته قبل از ماه مبارک اختلالاتی پیش میاد، پزشک محترم مراجعه میکنید، میگه از نظر من روزه گرفتن شما اشتباه است و غلط است، زیان قطعی به وجود شما دارد، باید بدن شما در این ساعت این ماده غذایی رو بگیرد، آب بگیرد، نمیدونم دارو بگیرد، چه چه و چه. خب الان این روزه‌ای که عمل صالح بود تا هفته قبل برای شما، مسلم الان عمل صالح نیست. الان این عمل صالح نیست. همین روزه ای که لعلکم تتقون پلکان تقوای شما تا خدا بود، اما الان دیگه صلاحیت نداره، نمیتونید این رو بگیرید. این واجب الهی برای شما دیگه جایز نیست. از اون طرف شو به شما بگم، بالاخره حرمت علیکم المیت و دم لحم الخنزیر، دیگه میته بالاترین مصداق حرامی که نمیتوانید شما بخورید و استفاده کنید در اسلام، مردار گندیده. اما همان که میدانید در بیابان به شرایطی رسید انسان که جان در خطر، هیچی نیست اینجا جز یه بطر شراب، هیچی نیست اینجا یه مشت مردار گندیده. الان عمل صالح اینه که این رو باید بخوری، اگه نخوری اقدام علیه نفست کردی، خودکشیست در اسلام. باید به مقداری که تو رو میرساند به یه آب آبادی از این استفاده کنی، این عمل صالحه. خوب دقت کردین چی شد؟ بنابراین میتون این تعریف رو در مورد عمل صالح افزود بر اونها که گفتیم، که عمل صالح عملی است که در حین انجام عمل مطمئن از رضای الهی باشید. عمل صالح عملی است که در حین و در زمان انجام رضایت خداوند در آن وجود دارد. اون روزه بیمار در حین رمضان رضایت خدا در اون نیست. اینجا که اجتناب کنی از این، نمیدانم مردار الان که بدن تو نیاز دارد، فمن استرفی مخمستن، تو این شرایط قرار گرفتی، اجتناب از این مردار رضای خدا نیست، بلکه خوردن رضای خداست. این میشه عمل صالح. خیلی زیباست شناختن این عمل، عمل به روز، عمل به ساعت، عمل به دقیقه، میشه عمل صالح. و چقدر مهمه برای انسان مسلمان که زمان شناس باشد، وقت شناس باشد، مکان شناس باشد، بدون در چه زمانی چه مکانی عمل رو انجام بده که بالاترین پروداکتیویتی و بهره‌وری رو دارد. این میشه عمل صالح. فا فوق‌العاده زیباست این منطق. فرمود و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. بشارت ده پیامبر به مؤمنان وارسته این که در میدان عمل صالح میکوشند و میجویند و اینها عاملان به عمل صالحند. خب چه چیزی رو حالا پیامبر باید بشارت بده؟ موضوع این بشارت چیست؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. بدون شک عمل صالحی آثار دنیوی دارد عزیزان، خداوند الان در صدد بیان اون نیست و الا در آیات دیگر داریم. یعنی عمل صالح مسلم و اصلح بالهم دارد به تعبیر قرآن، یعنی اصلاح امور انسان می کند. عمل صالح اون کاری که انسان با کیفیت اثرگذار انجام میده، به زمان و به موقع انجام میده. اگر معلمی وقتی چنین عملی رو انجام میدی، بدان که تخته تو به تعبیر عامیانه میان گود است، همیشه حرف اول رو میزنی. اگر در میدان تجارتی بدون موفقی و سکه تو رونق است. اگر مرد میدان صنعتی و عمل صالح داری، بدون مردم همیشه خریدار کالای تویند. اینها نتیجه دنیوی عمل صالح است که انسان رونق میبیند، وسعت میبیند، خیر و برکت میبیند با عمل صالح، موفقیت رو در آغوش میگیرد. اینها سهم دنیای تو، اما سهم جدی باقی رو اینجا خداوند مطرح میکند. ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. چنین انسانهایی رو پیامبرین بشارت بهشون بده که ان لهم، به راستی که لهم از آن ایشان است، برای ایشان است. این لام حداقلش میتواند لام اختصاص باشه، یعنی مخصوص اینهاست چنین چیزی که میگوییم. اینو میگن لام اختصاص. گاهی فرض بفرمایید چیزی به چیزی اختصاص دارد. این مثلا نمیدونم درب از آن این اتاق است، نمیدونم یه مثالی میزدن، حالا بالاخره روز ولادت حضرت بود است، بله میگفتن که این اصطلاح تو کتابای ادبی میگفتن الجلل الفرس، جل یعنی پالان، الجلل الفرس، این زین یا این پالان از آن این اسب است. این لام رو اسب که مالک نمیشه، این لام میشه لام چی؟ لام اختصاص. بعد معلمین شوخی میکردن، میگفتن حالا الجلل الفرس، این لامی که اینجا میگیم، حالا این جل در حقیقت مال اسب یا مال شماست؟ خب که نمیتونیست بگه مال اسب، اسب که مالک نمیشه، میگه مال منه. میگه خب مبارکه، انشالله که شما هم جل دارید مثلا، فرض بفرمایید. این لام، لام اختصاص الجلل الفرس. اما لام مالکیت، لام تملیکه، اون ملکیته که میگید الکتابو لزیدن، این کتاب مال زید است، اختصاص بهش نداره، از آن اوست. در اینجا فرمود ان لهم، این کدام لام است؟ ان لهم جنات تجری، این جناتی که خداوند میگوید اختصاص به مؤمنین دارد، این حداقل نه، این لام، لام تملیک است، از آن این هاست، از آن این مؤمنین عمل صالح است، جناتی که خداوند مد، ملک تلق این هاست که خدا به اینها عنایت میکند. این لام، لام تملیک میشه. فرمود ان لهم جنات تجری من تحت الانهار، از آن این هاست، جنات جمع جنت. یه بهش نداریم ما عزیزان، جنات هست همیشه در قرآن. خب یه جنت عرض و هست سماوات و الارض، وسعت اون برابر تمام همیز هستی امروز، پس جنات چی میشه؟ موقعیت و جایگاه. اما اشارت شده است که جنات از ماده الجنه می آید. جنه به معنای ستره و پوشاندن است، اون بستانی رو که تمام فضای اون رو اشجار پوشانده است جنت می گوید. اما فرمود جنات تجری من تحت الانهار. اجازه بفرمایید من این لطافت ها رو بگم و رد نشم، محضر و بارکتون. باغهایی که جناتی که جاریست، من تحت ها، فعلا سطحی داریم میگیم، ضمیر تحت ها رو بزنیم به جنت، جنت هم یعنی باغ، از زیر این باغ انهار جاریست. خب این چه زیبایی دارد؟ شما یه باقی دارید که 10 متر زیر زمین، 50 متر زیر زمین آب را میره، و چه فایده داره برای ساکنان این باغ؟ چه لذت و زیبایی دارد؟ جنتی و باغهایی که از زیر اون نهرهای آب جاریش، که اصلا فایده ای نداره برای ساکنان، و لطافتی ندارد این سفره‌های آب زیر زمینی روان باشد، چه فایده بر من دارد؟ پس اینجا معنا چیز دیگری است. اینجا کلمه جنات و در تمام این موارد در قرآن که مشاهده می فرموید جنات جمع جنت، گاه یعنی در و دیوار و زمین و ساحت و عرصه و درخت و همه این، حتی ساختمانش به تعبیر ترک ها یورت، بون خانه درون باغ یورت میگه، حتی یورتش، همه اینها عرض به خدمتون جنت. اما گاهی جنت نه، به هیچ کدام از اینها گفته نمیشه، فقط به یه چیز گفته میشه جنت، همان که خود خدا هم در قرآن به کار میبرد، جنات الفافا، جنت هایی که شاخهاشون تو هم فرو رفته است. یعنی چی؟ یعنی درخت. جنت یعنی اشجار، جنات یعنی اشجار، درختان سر به هم داده در نهایت زیبایی و عفانی، علیها جلنار علقت به شجر الاخضر نار، در نهایت زیبایی و اون شکوهمندی این درختان، این میشه جنات. حالا زیبا میشه، درختانی که در زیر اون درختان آب جاری است، این میشه تو غنیمت شمار این سایه بید و لب جو. فرمود به اینها بشارت بده اولا از جهت موقعیت و مکان، جناتی را که جریان دارد من تحت الانهار. اجازه بفرمید باز یه نکته نو و بدیعی رو عرض کنم خدمت دوستان که شاید تا کنون نگفته باشیم، و اون این است که جنات تجری من تحت ها. خب سنت الان در باغهای ما چیه؟ اینه که از نمیدارم 2 کیلومتر بالاتر این سرچشمه قنات از آب رو میکشن، بعد میاد آب وارد این قنات میشه، مکینه و چاه رو فلانجا زدن، آب رو جاری میکنن، میاد تو باغ، یا در خود باغ یه قسمتیش اینجا چاه هست، آب رو توزیع میکنن در تمام باغ، چشمه ایست در فلانجا آب رو میکشن میارن. حالا شما این تصور رو بکنید، اگر باغی باشه که در پای تک تک درختان این یک چشمه مستقل باشه، این چی میشه زیباییش؟ از زیر هر درختی آب بجوشد و روان شود، این چه منظره ای داره که میشه جناتون فی جناتن و عیون، که عیون باشه نه عین، یه چشمه نباشه بلکه چی باشه؟ چشمه ها باشد. حالا اینو من از کجا میگم این نکته رو؟ از این قسمت که ان لهم جناتن تجری من تحت هل انهار. این من میتواند من نش ویه و ابتداییه باشد، یعنی جناتی که نشأت میگیرد از زیر خود این درخت ها، این انهار و این آبهای روان، و این زیباس و این اوج کاره. چنین تصوری رو که از جهت ادبی هم درسته، این عرضی که عرض میکنم کاملا من تحت الانهار. خب کلمه انهار هم جمع نهر، یه مرتبه شما از نهر تصورتون این است که این جوییست مثلا، و بعد میاد نهری میکنن، وقتی نهری بوده در مشهد میگفتن نهر گناباد، یه نهری بوده از چنین و چنان، نه باز اینجا مراد نهر نیست، خود نهر جریان ندارد، نهر که راه نمیفته، این میگه تجری خداوند میفرماد. پس مراد از این انهار چیه؟ خود آب هاست، نه خود اون ظرف نهر، مظروف نهره. اصلا کلمه نهره به معنای روشنی است. به کدام؟ به بخش روشن زمان چه می‌فرمایید؟ نهار. در قبال بخش تاریکش لیل. لیل یعنی تاریکی. گاهی اشاره کردیم به این زنها و خانمهایی که موهای مشکینی دارن که خیلی تیره موشون، لیلا گفته میشه، از ماده لیل، چون زلف مشکینی دارن، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها، این میشه لیلا. نهره به معنای روشنیست، بخش روشن نهار، بخش تاریک لیل. اساسا وقتی آفتاب میتابد، نور میتابه بر سطح آب، انعکاس اون چی میشه؟ میشه نهر. تجری من تحت الانهار، این آبها از زیر این درختان جوشان و روان و درخشان. من تحت الانهار چه مکانیست، چه جایگاهیست. کل ما رزقو منها من ثمرت رزقن، هر زمان آنی که رزقو منها روزی داده می شوند، منها یعنی چی؟ از این جنات. خب اگر جنات هست، ثمره جنات یعنی چی؟ یعنی میوه های اون. پس اینجا بحث میبست، عرض کردم این رو اخیراً باز هم خدمت دوستان عزیز در مباحث دیگر اشاره کردیم که پذیرایی اهل بهشت ابتداءً با میوه است. اینها یدعون به کل فاکهت آمنین. وقتی تو بهشت میری تو خانه های ما این رسم ما ایرانی هاییه که وقتی پذیرایی میکنیم اول به چای پذیرایی میکنیم. در بهشت از چای خبری نیست، به کسی چای نمیدن، آبدارخانه یا چایخانه وجود ندارد در بهشت، بلکه چیزی که میآور، البته شاید حالا این که گفتیم باز تبلیغ ضد چای نکنیم که بعضی ها از اون طرف عرض به خدمتون، بلکه از باب فیها ما تشتهیه الانفس، اگه یه وقتی هم شما عوض چایتون کرد به این نیست براتون بیارن، اما جزء منوی اصلی نیست. خلاصه با میوه ابتداء پذیرایی میشه در بهشت، یعنی فاکه میآورن. یدعون فیها به کل فاکهت آمنین، میوه میارن، اونم چه میوه هایی. الله اکبر. الان اینجا اجازه فرمایید به بهانه این بحث بگم این رو خدمت دوستان، این بحث بسیار لطیف رو فرمود. کل ما رزقو منها، هر زمانی که روزی داده میشوند از این اشجار و از این درختان. خب در دنیا عزیزانی که دستی در کار دارن میدانید گاهی بنده و جناب عالی میریم باقی این عزیز صبح میریم تا شب، بعد میگیم به به خوشا به حالشون، عجب باقی دارن. اما وقتی میشینی پای دل او، باغ نگو داغ گو، او میداند چه خبر است. اونی که زمستان این باغ را دیده است، تابستان را دیده است، باغ کولیش را کرده است، سمپاشیش را پنج نوبتش انجام داده، نمیدانم تمام دقتهاش را انجام داده، هزینه های کارگریش را پرداخته، تمام این زحمات را کشیده است، میوه به فصل رسیده، رو دستش باقی مونده، دلالبازی را دیده، اونی که این مشکلات و مصائب آخر الزمان رو حس کرده است میفهمه باغداری یعنی چه. اون میفهمه باغ. ما که هم یه ساعت دیدیم لذت این باغ بردیم، برای رسیدن این میوه چه عنا و مشقت و رنجی طی شده تا این درخت به بار نشسته است، به میوه نشسته است، چنین و چنان. خب یعنی ما بهره مندیمون در دنیا از میوه های جنات با زحمته، اما اینجا فرمود رزق و منها، مثل این که اونجا اینطور نیست، رزقوست، داده می شوند، خورانده می شوند، بدون عنا و زحمت در اختیارشان قرار می گیره، که آیات دیگه همین بحث رو بازگو می کنند. فرمود کل ما رزقو منها من ثمرته، این رزق منظور ثمره و میوه است، اما خود این رزق هم باز یه نکته زیبایی دارد. بدانید به طور کلی رزق و رزق الله عزیزان بر چیزی و بهرمندی و تمتعی اطلاق میشه که منع تکوینی و تشریعی برای بهره بردار اون وجود نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی رزق الله یعنی اون چیزی که وقتی شما میخورید بتونید بخورید و استفاده کنید، این رزق شماست. گاهی این میوه هست اما من امکان استفاده ندارم. اونجا آیه رو خواندیم به کل فاکهت آمنیم، به مجرد اینکه این میوه خورده بشه باید ساعت بعد برید خدمت دکتر آلرژیست، این آلرژی داشتید شما، حساسیت به این میوه داشتید و این آثار، این کهیر زد رو بدنتون، این مشکلات پیش اومد. به مجرد اینکه بخورید باید برید پیش دوست عزیز متخصص داخلی، این رو دستگاه گوارش اثر گذاشته است، بقیه خصوصیات رو گفته، معده شما با نوع این میوه ناسازگار است. بعضی ها اگر سنگ هم بخورن بدنشون هضم میکنه معدهشون، اما بعضی ها میوه تر و تازه هم نمیتونن هضم کنن، این مشکل، این رزقشون نمیشه، روزیشون نمیشه واقعا. یعنی رزق آن چیزیست که منع طبیعی و تکوینی برای انسان نداشته باشه، مطابق با موافق با بدن باشد. دوم ما یه معنهای الهی و قانونی داریم نه منع طبیعی. بالاخره یه خوردنی هایی است که در شرع مقدس اسلام حرمت علیکم، نمیتونیم بخوریم، اینها رزق نیست، اینا رزق نیست، نمیشه اینها رو خورد، این رزق الله نیست. یه درآمدی است که این از راه غیر مشروع است، این از مسیر اومده است، این درآمد و این مال، این خیلی ظاهرش زیباست اما این لجنه، این تعفنه، کسی حق نداره دست بزنه به این، این عین محض رباست، این مالی که اومده نمیتونی این مال ربا رو بخوری، منع تشریعی و قانونی داره، این رزق نمیشه اصلا. رزق چیزی است که نه ممنوعیت تشریعی دارد قانونی، نه ممنوعیت طبیعی و تکوینی. فرمود هذا الذی رزقنا کل ما رزقو منها من ثمرت رزقا. حالا خیلی زیباست، دقت کنید، هر زمان که به اینها رزقشون رو میدن بعد اینها، این مؤمنین دارای عمل صالح ساکنان جنت و فردوس الهی میگن قالو هذا الذي رزقنا من قبل، میگن این همان است که ما قبلا روزی داده شدیم، به ما داده شد و اوتو بهی متشابها، اما و اوتو داده میشن مشابه اونی که از قبل روزی شد. خیلی نکته، هم آیه بیانش لطافت زیبایی دارد، هم مضمون مضمون عجیبی است. یعنی چی؟ این بهشتیان وقتی نعمتهای خودشون رو الهی رو میخورن، بعد میگن که این اوتو بهی متشابها، رزقنا من قبل و اوتو بهی، این ما قبلا آشناییم با این، اما این آشنایی به این شیوه است که اوتو بهی متشابها، آنچه روزی داده شده اند این آنچه قبلا روزی داده شده اند نیست، بلکه این چیست؟ متشابه و مشابه آن چیزی است که روزی داده شدن. اینجا برای مفسرین یه پیچ و تاب‌هایی پیش اومده است و تمام بحث برمیگردد به من قبلو. حاضر لذی رزقنا من قبلو، یعنی قبل چی؟ یعنی قبل از بهشت در دنیا، یعنی قبل الاخره، یا قبل از همین نوبت غذایی که الان دارن میخورن تو نوبت‌های قبلی، یا یه چیزی فراتر از این. سه تا نکته زیبا اینجا وجود داره، یک دو سه من عرض میکنم. محضر مبارک عزیزان دقت میفرمایید. اولا ببینید، گاهی شما این رو میگید، میگید آقا نمیتونم، من اگر بهترین غذا فیله ناب به آنچنانی رو برای ما کباب کنن، اما اگر هر روز ظهر به ما بدن، باز ما یاد چه میکنیم؟ یاد نمیدانم آبدو خیار میکنیم. میگیم خوبه که امروز نمیدانم این غذا رو بخوریم، یه کوکوی سبزی بخوریم به جای این، فرض بفرمایید. میگید وقتی یه غذایی برامون تکرار میشه دیگه چی میشه؟ اون حلاوت خودشو از دست میده. به اصطلاح هیچ در عرب میگن کل جدیدن لذیذ، هر جدیدی یک لذتی دارد. سخن نوار که نو را حلاوتی است دیگر، نو حلاوت داره. کل جدیدن لذیذ، این اصطلاح است. عزیزان من، این زیبایی است که گاهی همی بحث رو بعضی از دوستان سوال میکنن در مورد بهشت. در بهشت هیچ چیز تکراری وجود ندارد، ولو اینکه اهل دقت میدونن در دنیا هم چیز تکراری وجود نداره، اما این اثباتشه که مشکله فعلا. خدمت عزیزان، باشد اهلش این رو پی میبرن که بدونید ما در دنیا هم هیچ چیز تکراری نداریم، اما این عرض کردم مشکل فهمیشه مقداری. اما این بروز و آشکارش در جهان آخرت هست. در جهان آخرت هیچ چیز تکراری وجود نداره، یعنی یک ساعتی و ثانیه‌ای برای انسان‌ها ساعت قبل نیست، هیچ نعمتی نعمت قبل نیست. کل ما رزقو اینا، هر رزقی که بهشون داده میشه، من ثمرت رزقن قالو هذا الذی رزقنا من قبل و اوتو به متشابه، این مثل اونیست که داده شده است، مشابه آنیست که قبلا داده شده است و استفاده کردن، اون نیست، شبیه است، شباهت دارد، نه آنی که قبلا استفاده کردن، یعنی نو، این باز جدیده، باز لذیذه. لذا هر لحظه در بهشت دیگه ملال نمیاد، همش چیه؟ شما خسته میشید و فرصتی دست بده دنبال چی میگردیم ما؟ تنوع. بهش تمام اون تنوع است، همه این نعمتاش متنوعانه است. این یه معنای زیباست. معنای دوم که در آیه شریفه وجود دارد، اگر این من قبل رو من قبل الاخره بدونیم، یعنی بهشتیان میگن ای بابا ما در دنیا خربزه خوردیم، ما در دنیا انار خوردیم، اما و او تو بهی متشابه، اون اناری که در دنیا خوردیم کجا؟ اون انار فردوس. و انار این فردوس کجا؟ از این فردوس تا آن فردوس فرقی است ژرف. ما در دنیا هم خربزه نمیدانم خراسان خوردیم، اما الان که میوه های بهش رو میخورن، او تو به این متشابه، هرگز اون نیست، متشابه است. بالاخره میوه های دنیا مشکلات خاص خودشون رو دارن. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، پای ما لنگ است و منزل بست راز، مقصد بست راز. این میوه رو نگاه میکنید، میرید به باغ، میگید کاش یک باغبان دوست عزیز بهتون میگه کاش شما یه هفته دیگه میومدید، الان کاله، الان اگر بخورن بچه ها دل درد میشن، راستم میگه. نمیدانم یه وقتی میرید که میگه ای کاش دو هفته زودتر میومدید، دیگه الان میوه ها چی شده؟ حالت خوبی نداره دیگه به درخت، دیگه اینها حالت حلاوتشو نداره، اونقدر شیرین شده که اینها لبگزانه که دیگه نمیتونید بخورید، مخصوصا با این مشکلات شما و دیابت شما و دیگه نمیشه خورد. یا نارس هست، یا بدرس هست، یا زودرس هست، یا دیررس هست. ما این مشکلات رو توی میوه های دنیا داریم، اما یدعون فیها بکل فاکهت آمنین، همش امنیت غذاییست، همش امنیت وجودیست. او تو بهی متشابه، پس شبیه اون چیز در دنیاست، نه آنچه در دنیاست. سومین نکته رو عرض میکنم که اینم نکته عجیبیست. این رو هم خدمت دوستان عزیز در سوره مبارکه دخان گفتیم. بالاخره شما میبینید در سوره مبارکه صافات میبینید انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. قرآن صحبت از یه درختی میکند به نام شجره زقوم که این کجا میروید؟ در جهنم. آیه شریفه نازل شد طلعها که انه رؤوس الشیاطین، شکوفه‌هاش مثل کله شیاطین و دیوهاست. بعد قهقه خندیدن مشرکان، گفتن از این طرف میگه جهنم دوزخ است، میسوزاند، میگدازاند، حمیم است. از اون طرف میگه درخت درش سبز میشه. مگه میشه؟ ببین تناقض داره حرفاش. خب این شجره زقوم، زقوم یعنی چی؟ نماد تلخی. نمیدانی که چون زقوم تلخ است مگر دیوان بلخ است؟ نه، نماد کامل تلخی است. شجره زقوم یعنی درخت تلخ و بدثمر. وقتی ریشه رو نگاه میکنیم، زانو میزنیم محضر معصوم که شجره زقوم رو بفهمیم، بعد به ما گوشزد میکند، میگوید که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. بعد میگد از دنیا مزرعت الاخره، هر چی رو امروز کشت کردید فردا در بهشت یا دوزخ ثمره آن را خواهید دید. شجره زقوم درخت دروغ ها، بهتان ها، ظلم ها، تهمت ها، رباخاری ها و فحشا های ماست که میوه اون تلخ و جایگاه اون دوزخ. اما اگر صداقت و سلامت و امانت و خیر و عدل و عدالت و علم آمد، میوه اون میشه چی؟ میشه شجره طوبی. میوه اون طوبی لکم. چقدر زیباست، چقدر عالیست. فرمود اینها وقتی بهشون روزی داده میشه میگن هاذا الذی رزقنا من قبل و اوتو به متشابه. این همون چیزهاییست که قبلا تو دنیا روزی شد در عمل و الان مشابه و متشابه عملمون میوهشو داریم میبریم و کف دستمون محصولش رو گرفتیم و روزی داده میشیم. حالا این معنای سوم هم یک تعویلاتی داره که اشاره کردم خدمت عزیزان. تمام. موقعیت عالی. بشر الذین آمنو، بشارت بده به این مؤمنین جنات. چه مکان عالی دارن، چه پذیرایی. خب وقتی شما توی مکان خوشی باشید، شده براتون تو زندگی رفتید یه جای فوق‌العاده زیبا و عالی، بهترین نعمت‌ها و پذیرایی هم بوده است، بعد چیکار کردید؟ گفتید فیا لیتنا کنت معنا، نکن نامعکم. گفتید ای کاش فلانی هم با ما می بود اینجا. گفتید ای کاش مثلا همسرم اینجا می بود، ای کاش فلانی اینجا با من، عزیزان من با من می بودن، تو این نعمت همدمان و همزبانان من ای کاش اینجا می بودن، اونها همی لذت رو می دیدند. یعنی دنبال یار موافق همدم می گردی تو این شرایط که همه چیز مهیاست. و لهم فیها ازواج مطهره. همینطور می شه. وقتی بهشتیان اون شرایط ناب رو دارن و بهترین پذیرایی، دیگه اینجا دنبال یار موافقن. و فرمود و برای ایشان است فیها، در این بهشت، ازواج مطهره. یه جمله رو بگم اشتباه نشه، خداوند به کی داره بشارت میده اینجا از اول آیه؟ به الذین آمنوا و عملوا الصالحات. آمنوا صیغه چیه؟ مذکر. عملوا صیغه چیه؟ مذکر. منظور مردان. یعنی خدا داره بشارت میده به مردان مؤمنی که ایمان آوردند و مردانی که عمل صالح انجام دادن، یا به کل مؤمنین داره میگه ذات باری تعالی؟ بدیهیست. یه نفر احتمالی نمیده که خدا به مردان داره بشارت میدهد. چرا پس صیغه مذکر میاد؟ بنابراین قاعده کلی که در کلام عرب نرم و صیغه هنجار صیغه چیه؟ مذکر مثل خیلی از زبان‌های دنیا. اما تمام الذین آمنوی قرآن یعنی الذین آمنو و تمام زنان و مردان مؤمن. اگر یه ضرورتی پیش بیاد یه صیغه مؤنث هم برای قل المؤمنین قل المؤمنات میاد، و الا تمام آمنوهای قرآن مال کیه؟ زن و مرد نداره. لذا اینجا هم که میفهمد ولهم فیها ازواج مطهره، هم ضمیر مذکر اما مراد مردان نیستن. من اینو تاکید میکنم، خوب دقت بفرمایید. و برای این مؤمنین در بهشت ازواج است. لذا ازواج است، ازواج همیشه گفتیم جمع زوج نه زوجه. زوجه غلطه، اصلا کلمه ازواج زن و مرد ندارد، هم شامل زنه هم شامل مرد. لهم فیها ازواجون، پس برای مؤمنین در اونجا ازواج است، هم برای زنانشون زوج است هم برای مردانشون. زوج یعنی چی؟ یعنی قرین، یعنی قرین، همگون، همسو، همگن. جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. اینا میرسن به اون یار موافق همدل و همگونشون. فرمود ولهم فیها ازواج مطهره. اما زوجها و جفتهای مطهره دارند. بگم تمام کنم آیه رو خدمت عزیزان. مطهره از ماده تطهیر، یعنی ازواجی که پاک شدن کامل. از چی پاک شدن؟ از دو چیز، از مفاسد خلقی و مفاسد خلقی. اگر نقصهایی در خلقشون بوده و در فیزیکشون در دنیا بوده است، دیگه اون نقصها رو ندارن. اگر احیانا مشکلی براشون پیش اومده است، لحظه مرگ، در حین مرگ وقتی از این دنیا رفتن یه گوش نداشتن، یه چشم نداشتن، نمیدونم یه مشکلات و نقص عضوی داشتن، وقتی اینها میان در اون عالم پا میگذارند، اینها ببینید اهل جنت جردون مرد. از احادیث عجیبی، اهل جنت جردون مرد. خلاصش اگر به زبان عرض به خدمتون ساده عرض کنم خدمت عزیزان، یعنی در نهایت صافی و صفا. وقتی اینها وارد میشن، هیچ کی وقتی وارد بهش میشه هیچ نقص جسمی عزیزان ندارد. با کمال عذرخواهی عرض میکنم از خواهران بزرگوار، عوارضی که در دنیا دارن که قرآن میگوید قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض، بالاخره مشکلیش در زندگی نیست. اگر ضرورت جسمشون امروز اینو داره، اما دیگه اون مباحث رو ندارن در بهشت نیست. تطهیر میشه این خلق جسم از تمام کاستی ها، در نهایت زیبایی و شکوهمندی زن و مرد پای به بهشت میگذارن، تطهیر خلقی میشن، و در کنار اون تطهیر خلقی دیگه در دنیا هست. بالاخره چه از سوی مردان، مردان خود رأی ظالمه، خودخواه کم نداریم ما تو جامعه همون. اینا چقدر سیئ الخلقن با همسرانشون. از اون طرف زنان کینه‌توزه، نمیدانم صاحب حقده، با سوء ظن نگاه کنه، حساسه، عرض به خدمتون تلخ کنه کام زندگی فراوان. زن بد در سرای مرد نکو، هم در این عالم از دوزخ او. زینهار از قرین بد، زینهار و قنا ربنا عذاب النار، از هر دو طرفش. این قصه اینه. خب این خلق چی میشه؟ تطهیر میشه. اگر اینها مستحق بهشتن، ضعف‌هایی داشتن، یه حسادت‌های حساسیت‌های زنانه‌ای داشتن، اگر اون مردان یه لجاجت‌ها و خودرأیی‌هایی داشتن، این تطهیر میشن، میشن اینها نیستن دیگه، میشن ازواج مطهره. اگر اینها لایق رفتن بهش نبودن که نیستن، اگر لایق بودن این کاستی‌هاشون هم چی میشه؟ برداشته میشه، میشن در نهایت پاکی و تطهیر، ازواج مطهره میشن. و همیشه گفتم خدمت عزیزان، تا کسی در این دنیا به تطهیر خودشو نرسونه اونجا تطهیر نمیشه. ازواج مطهره بود اینجا مطهر باشن. و البته این ازواج کیان؟ یعنی خداوند اونجا در اون عالم می آفریند برای انسانها، این یک گوششه. اما اگر به دل نگیرید، بسیاری از این ازواج مطهرهی که شنیدید یا حور و عینی که شنیدید خداوند بازگو می کند، خوشبختانه یا خوشبختانه حتما قطعا یا نداره، همین همسران دنیا هستند به حمد الله، چه زنان چه مردان، مؤمنینی که جفت همان سنخ همان ویژگی هم رو دارن و انشاءالله عاقبت به خیر میشن، در اون عالم هم با هم خواهند بود. فرمود و لهم فیها ازواج مطهره، یک جمله باقی مان تمام، و هم فیها خالدون، و هم فیها خالدون، بهترین موقعیت و جایگاه رو به شما دادند، عالی، لذت میبرید، میگید الحمدلله که این خونه قسمتم شد. اما ماه ششم که میگذرد میگید یا باید 20% نرخ اجاره رو ببرم بالا سال آینده، یا باید به دوش بکشم اسباب رو بروم به یه دو منطقه از زون اصلی کم پایین تر برم به جای دیگه، کم کم به حاشیه شهر برسم مثلا. یعنی همیشه ما یه موقعیت خوشی که داریم نگرانیم که این موقعیت خوش رو چی؟ از دست میدیم. اینطور میشه. اون اصلا زندگی برامون شیرینه، اما وقتی نگاه میکنیم به بعضی ها، میریم یه سری ملاقات بیمارستان تلخ میشه. نگاه میکنیم به بعضی از کسان و شرایط سنی بعضی از افراد، همان میشود که لا طیب للعیش ما دامت منقضتا لذاته بالدکال الموت والهرم. شاعر عرب میگه چه لذتی تو این زندگی وقتی دو چیز انسان رو تهدید میکند، یکی مرگ و دیگری پیری و ناتوانی و عجز. خداوند هرگاه نعمت ها و شرایط بهشت میگه پشت سرش چی میگه؟ هم فیها خالدون، اینها پایدار و خالدن در این نعمت ها. ما یه دوام داریم یه خلود داریم. شما از اسماء الهی یا دائم است، اما به خداوند یا خالد گفته نشده است، از اسامی خداوند یا خالد نیست. فرق بین خلود و دوام اینه، دوام یعنی جایی که ازلی بودن و ابدی بودن است، لذا دیمومیت از دوام میاد، خداوند هو الاول و الاخر، لذا به خدا دائم گفته میشه. خالد به موجودی میگویند که اولش نبوده اما بعد که اومد دیگه حتما میماند. هم فیها خالدون، دیگه اینها در این موقعیت و شرایط چی میشن؟ پایدار، جاودان و باقی خواهند بود. بسیار آیه دلنشین و دلنواز است و البته بعد ادامه آیه که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق ایمان و عمل صالح رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، حقداران، شهیدان، رهبر کبیر انقلاب و شهداء 15 خرداد رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانند. خب با توجه به این که امروز روز میلاد فرخنده وجود و مبارک است باقر بود، از جنس دیگری اجازه بفرمایید دو سه تا خبر براتون بخونم و به جای این که کلیگویی کنیم مصداقگویی کنیم. محضر مبارک عزیزان، نافق ابن ازرق از بزرگان منافقین است، ببخشید از رهبران خوارجه. خوارج در زمان امینون ختم نشدن، ادامه داشتن دیگه، الان هم هستن خوارج. نافع ابن ازرق ابا جعفر سآل کرد از وجود مبارک امام باقر، اخبرنی عن الله عز و جل متا کن، بگو خدا کی هست، کجا هست. قال علیه السلام متا لم یکن حتی اخبرو که متا کن. خدا کی نبوده است یا کجا نبوده است که به تو بگویم کجا بوده است و کی بوده است. همون مکتب، مکتب سید و شهداست، مکتب امیرالمومنین، زهله به یمانیست، همون شیوه پاسخ دادن. سبحان من لم یزل ولا یزال فردن سمدن لم یتق صاحبتن ولا ولدا. خدا اونیست که لا یزال و لم یزل، فردانیت و سمدیت و اون ثابت و حاکم. سآل کرد عبدالله سنان، گفت که حضرت ابا جعفر علیه السلام قد دخل این رجل من الخوارج، یکی از این اومد سآل کرد یا ابا جعفر ای و شیء تعبد، چی رو عبادت میکنی؟ قال الله. قال رأیته، دیدی خدا تو؟ قال بلا، بله دیدم. اما لم تره العیون به مشاهدت الابصار، نه با این چشم، ولیکن رأته القلوب به حقایق ایمان، اما با چشم جان و اندرون دیدم خدا را. لا یعرف بالقیاس، شناخته نمی شود خدای من به قیاس، ولا یدرک بالحواس،
با حواس مادی درک نمیشه. موصوفون بل آیات، وصفش رو با آیات و نشانهاش باید بکنید. معروفون به دلالات، باید با دلاله ها و نشانه هاش پیداش کنید که هیچی از دلالت او خارج نیست. لا یجوز فی حکمه ذالک الله، لا یجور فی حکمه، جور در کار او نیست. ذالک الله لا اله الا هو، این اون خدای واحد فرد من است. فخرج الرجل، بیرون میرفت این خوارج، این فرد خارجی، و میگفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که رسالت رو کجا قرار بدهد. گفت که اینم بذارین بر توحید بگم براتون. عمرو بن عبید، عمرو بن عبید اونیه که هارون رشید میرفت پای منبرش مینشست برای اینکه توهین کنه به معصومین، رسید به دوران امام کاظم. این عمرو بن عبید میرفت پای منبرش مینشست، دستی چانش میزد اش میریخت اون بالا منبر صحبت، بعد میگفت کلکم تطلب و سیدا کلکم تمشی رو ویدا غیر عمرو بن عبید، احمدتون مرخصین. همین مرد آدم حسابی عارف بالله، این میخواست توهین کند به حضرت موسی بن جعفر. این عمرو بن عبید وارد شد بر حضرت باقر، گفت جوئل تو فداک، فدای شما بشم. قول الله، خدا میگرد و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، کسی که غضب من برش حلال و روا بشه بیچاره است. یعنی چی غضب خدا؟ یعنی چه؟ خوب دقت کن، این توحید اینه هاست عزیزان، معرفت الله، شناخت درست. حضرت فرمود الله، این که فرمود فمن یحلل علیه غضبی انما یغضب المخلوق الذی، این فرمود العذاب یا امر، مراد از اون غضب یعنی عذاب الهی. انما یغضب المخلوق الذی یأتیه الشیف استنفذه، غضب مال انسان هایی است که یه چیزی میاد تو وجودشون برانگیخته میشن و یغیره، تغییرشون میده از حالتی که هستن. فمن زعم ان الله یغیره الغضب و رضا و یزول انهازا فقط وصفه و به صفت المخلوق، اگر از غضب و رضا، اینی که تو خودتون در مورد خدا میبینید، بدانید که خدا خوشش آمد بدش آمد، خدا را چه کردید؟ با مخلوق تشبیهش کردید و این شرکه. غضب الهی یعنی عذاب الهی، رضای الهی یعنی رحمت خداوند.